قشنگه توی پرواز اتفاقی هم سفرشی آشتی کنیم و از روزای اولم دیوونه ترشی اصلا چی میشه گه گداری از حال هم با خبرش کاش میشد ساعت و برگردونه آدم یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم خیلی خواستم باشی و دنیا موز شد اما زندگی سوار من بیادم هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم تو که میدونستی عاشق مثل من نیست چجوری رو شد بگی دوستت ندارم.
اما گروه هفت یا سیون بند از اون گروه هایی هستن که خیلی خوب جاشون رو توی دل دوستداران موزیک باز کردن. گروه سیون بند که چند وقتی بود خبری ازشون نبود این بار با موزیکی اومدن با نام برادر.
مثل رفاقت بود از رو عادت هم پا و یابد از روز اول تا روز آخر عشق قلبت رو پر کرد عشق داره تا شاد من عاشق تر از من محکم تر از کور از شکستن از بد دنیا پشتم به لرزه پشت منی باز بدون تو من میپریدم ای بال پرواز من گریه بودی با سختی همون جنگیدی هر بار دلم گرفت و دلتنگی همو فهمیدی هر بار هر جا رسیدیم با هم رسیدیم با هم برادر کنارتم من کنارمی تو آهای برادر هر جا رسیدیم با هم رسیدیم با هم برادر کنارتم من کنارمی تو آهای برادر هر جا رسیدیم با هم رسیدیم با هم برادر.
سپاسگزارم از همراهیتون با موزیک باز امروز. تا یه موزیک باز دیگه خدا نگهدار. ادامه برنامه با اسماعیل باستانی و نوشان حیدری.
آقای نوشان حیدری، آقای کریمی خطابشون به شما بود.
چی گفتن آقای کریمی؟
میرید داخل استودیو همراه با اسماعیل باستانی و نوشان کریمی.
گفتن نوژن کریمی؟
نه، همون نه، نوژن حیدری.
آها بله، قربان
من الان قاطی کردم.
سلامت باشی.
بفهمم. خب بذار سند دیگه.
بگم. بگم باش. یه کنسرت مشترک قراره برگزار بشه بابک جهانبخش و آرون افشار. قراره که این دو خواننده در کنار هم قرار بگیرن برای اولین بار. خب رهبر ارکسترشون هم قراره که عرض شود که معین راهبر باشه. مجدداً در کانادا، این روزا کانادا واقعا مقصد اول کنسرت های خارجی خواننده های مجازه.
یه نکته ای داره که نمیتونم بگم که چرا میرن اونجا.
درست
نمیتونم. صدای احسان اسدیاموز. احسان سلام.
سلام، دم شما گرم. سلام به شنوندگان محترم رادیو نمایش
عزیز.
خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها مجدد اومدم ساختمان رادیو و چقدر خوشحالم که امروز با تو هم در کنار تو و بقیه دوستان و شنوندگان خوب رادیو نمایش در خدمتم.
برای منم جذاب حضور تو. من و احسان مجازی با هم در ارتباطیم ولی اولین باره که به قول فرنگی
فیس تو فیس دوستان نادیده بودیم ولی آره
و این جذاب. خیلی خوش آمدید بزنگ. با احسان زیاد حرف داریم امروز و کارهاش خواهیم شنید. برگردم سمت نوجان یه دقیقه. الان برگشتم سمت. عرض کنم به حضورت که خب کانادا کنسرت هم با معین راهبر. معین راهبر همون پازل بند دیگه. آره
نه
موهی نه فهمیدم
آهنگساز نوازن تنظیم کننده
فهمیدم
حالا در مورد کنسرت های کانادا که صحبت کردیم خوبه حالا یه اشاره هم بکنیم به لغو کنسرت همایون شجریان. قرار بود که همایون یک شنبه گذشته تور کنسرت هاش رو در چند شهر مختلف کانادا شروع کنه که متاسفانه دولت کانادا برای همایون و بعضی از اعضای ارکسترش روادید صادر نکرد و الان یه تعدادی از نوازنده ها مثل همایون نصیری و اینها کانادا هستن ولی بقیه متاسفانه نتونستن خودشونو برسونن. به همین دلیل همایون جان تصمیم گرفتن که کنسرت رو موکول کنن به ماه ژانویه.
این کارشکنی های دولت کانادا خیلی کارشکنی های عجیب و غریبی شده. فقط به خاوری و دوستاش مجوز میدن.
دقیقاً اینطوره.
آره من نمیدونم خب این خیلی چیز دیگه. بعد حالا نشون میده که هر چی در عرصه فرهنگ و هنر لولت بالاتر اذیت ها بیشتر. خدا علیرضا قربانی هم همین مشکل رو داشت. همایون چاجان همین حالا بدن بچه‌ها برن یه کنسرت خال پاپ هم اونجا بزنن.
دقیقاً همینجوره. ولی حالا یه نگرانی بود بابت کسانی که بلیط تهیه کرده بودن و پس گرفتن پول‌هاشون که خدا شکر رسما اعلام شد که مشکلی نیست و این مشکل کاملا برطرف شده و میتونن پول‌هاشون رو پس بگیرن. مخاطبین این کنسرت
خب تا اینجا چیزی داری بله. که چیزی داریم بشنویم از
از همایون شجریان یه کار داریم اگر موافق باشین با هم دیگه بشنویم.
یه کار داریم پیداش بله. کنیم میستم آرشیوش خیلی عریض و طویله پیدا کردن کارهای ذره سخت بشنو به همونه میستم
نه دیگه به فارسی سلیس ما
فارسی سخت نیست فارسی راحت
فارسی
آقای مرزبان سلام عرض
ان شاء الله آقای مرزبان رو واقعا دعوت کنیم
برنامه ان شاء الله فارسی سخت صحبتی بکنیم
یه واژگان جدیدی اضافه کردیم
بشنویم
بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست که گویم گر گناهی رفت و گر خطایی هست
نازنین زحمت کشیده برامون یه جعبه چرنیکیش میشی گرفته گفتیم که حالا بخوریم دیگه حرفم میزن میسم گفت بقیهشو من میبرم حل آقا حل احسان اسدیان نازنین خیلی مخلصیم اگر قرار باشه که بگیم که تو الان شغلت چیه باید بگیم که شغلت خوانندگیست یا موسیقیست؟
نه من یه مقطعی کلا من در دوران زندگی همیشه کارهای هنری انجام دادم حالا یه بخشش که حالا بیرونم با هم صحبت کردیم که خبرنگار بودم ولی از بچگی واقعا پیگیر کار موسیقی بودم و راه موسیقی من رو دوست بسیار خوب عزیزم فؤاد حجازی عوض
عزیزم
من یه روز رفتم خونه فؤاد خب فؤاد یه آدم خیلی بیرو درواسی داره فرق نمی کنه که حالا باش رفیق چند ساله باشی بیرو درواسی همسایه هم بودیم یه روز رفتم خونهش و شروع کردم ساز زدن و خوندن، خیلی هم با اعتماد به نفس فکر می‌کردم خیلی عالیه.
ساز گیتار؟
آره. خب از جایی که همیشه مادرم مثلا از من تعریف می‌کرد که آقا چقدر سرم خوبه، رفتم خونه فؤاد، فؤاد گیتار داد دست من، احساس می‌کردم که گوشه یک رینگ بوکس گیر افتادم و فؤاد داشت میگه ببین اسماعیل، از فرمت ساز دست گرفتن تا فرت عوض کردن، آکورد، صدا، همه چی از من ایراد گرفت. بعد گفت پاشو برو خونه. اون موقع فهمیدم که آقا من هنوز خیلی کار دارم. بعد اون موقع کسی این حرفو میزد که تمام آهنگسازها و تنظیم کننده های داخلی و دوستانی خارج از کشور هستن تاییدش کرده بودن.
بله.
10 سال 12 سال فقط تمرین کردم. فقط تمرین کردم.
داریم از زمانی اسم فؤاد، از فؤاد حرف میزنیم که با اسرار.
بله، با
گل کرده.
بله، آره، داشتن کار. آره،
خیال نکنم.
12 سال واقعا من تمرین کردم، به صورتی که اولین بار که رفتم تو استودیو یه کاری میخواستم بخونم به اسم راهی شدیم که وکال منو پوریا حیدری داشت میگرفت. پوریا واقعا پوریم گفت واقعا تو مثلا قبلا استودیو چیز حرفه‌ای کار نکردی؟ گفتم نه. و در یک مقطعی خیلی جدی بودم تو این قضیه که موسیقی رو خیلی جدی ادامه بدم، دنبال ترانه خوب بودم، دنبال ملودی خوب بودم، خودم خوب ساز بزنم، نمیدونم به حرفی داشته باشم، این باشه که خیلی غریبه نباشم، اگر که مثلا میان به میان آقا رو نوت فلان بخون بدونم چی کار باید بکنم، بدونم نمیدونم آهنگساز از من چی میخواد، تنظیم کننده چی کار داره میکنه، غریبه نباشم. اما تقریبا از اوایل دهه 90 اتفاقاتی در موسیقی مملکت افتاد که هر چی اومدم جلو سرخورده تر شدم.
نگرد بهش میرسیم.
آره.
خبرنگاری کردی؟
بله.
چه حوزه‌ای؟
فوتبال، سفت، سخت، بد، بسیار بسیار پر انرژی.
نه بابا
خدا
اینقدر
ببین من رکورد، هنوز گنوز رکورد داره ثبت خبر در سازمان صدا و سیما هستم با 1 روز 70 تا خبر مکتوب، 10 تا خبر تصویری.
نه بابا
عجیبه. آمار
شاهد زنده من آقای محسن وحدمی که اون
عزیزم. بعد الان فوتبال کلا بی خیال شدی؟
نه پیگیری میکنم ولی خب خیلی خبرام شد. دنبال
استقلالی پرسپولیسی؟
با افتخار استقلالی.
با افتخار استقلالی میثم اخماش رفت تو.
من شینیور پرنبن.
آره شینیور نبرد بذار باشه. و الان نظرت راجع به کیروش حضورش؟
خیلی موافق برگشتنشون نبودم.
با تشکر.
خیلی موافق برگشتنشون.
خب بحثو دوباره میچرخیم همینجوری بین همه چیز با احسان و گپ میزنیم، ولی خب میدونیم که ما در راجع موسیقی حرف میزنیم و برامون جدیه. یکی از قطعات احسان اسدیان نازنین رو با هم بشنویم تا بیشتر بدونیم که وقتی داریم میگیم با احسان اسدیان نوازنده، آهنگساز و خواننده طرفی، ترانه سرا بگیم به
مینی میسم. آره حالا
پس ترانه سرا یعنی با کی طرفی؟
رو این پرده گاهی پر از وسوسه است، یه وقتا دل از زندگی میبرن، اونا که نمیافتن از پای عشق، رو این پرده گاهی زمین میخورن. رو این پرده میشه شکست و ندید، یه وقتا پر از قصه پردازیه، جهان هرچی هم باشه بیفاید است، رو این پرده سهم جهان بازیه. یه وقتا شبیهن به دنیای ما، یه وقتا درست مثل ما سرکشن، یه جا از سر و جون و تن میگذرن، یه جا رو به هم ماشه رو میکشن، یه جا رو به هم ماشه رو میکشن.
تا اینجا نگه دارید. میثم حرکت فولی کردی، مثل حضور کیروش در تیم ملی بود این حرکتت، فول بود. این کار احسان اسدیان نازنین رو برای اولین بار افتخار داشتیم که در برنامه دانگ براتون پخش کنیم و شما بشنوید با عنوان سینما. فوق‌العاده است، خیلی جذابه. من یه باری ترانه نوشتم میگه که لحظه های تلخ جاده، پرسه های گنگ بی تو، لحن تحریری خونه، نقش قاب عکس بی تو، دست سرد تورناتوره روی قاب خالی از تو، نفس های خشک کافکا، پر مسخ خواب بی تو، فیلم کوتاه نگاهت و ادامه ماجرها. بعد عموما سینما وقتی میاد تو ترانه خیلی جذاب میشه. رسیدیم به دهه 90، یعنی تو 10-12 سال تمرین کردی، بله، کار کردی، رفتی تو استودیو، کار به قول اهل موسیقی رکورد شد، یه مسیری شروع شد که توی شروع چه اتفاقایی افتاد؟ جامعه موسیقی تو رو پذیرفت؟ با مردم
خیلی خوب. آها، جامعه موسیقی خیلی خوب منو پذیرفت. خیلی از دوستان به من لطف داشتن که آقا نمیدونم صدا فلانه، نمیدونم تحریر فلانه، فلان تعریف تمجیدای اینچنینی. ولی خیلی جالبه که دو گروه آدم به سمت من اومدن. خب یه گروه اومدن گفتن که آقا شما بیاید موسیقی 6 و 8 بخونید که اصلا نه در فرمت صدای من میگنجید و نه با شخصیت من. بله، خیلی بله. چون برحال معتقدم ترانه رو اول باید خود خواننده آهنگساز درک بکنه، لمس بکنه، بعد بخونه،
باور داشته باشه،
باور داشته باشه. 6 و 8 واقعا من همینجوریشم، نمیدونم در خلوت خودم شو آهنگ 6 و 8 گوش نمیدم چه برسه بخوام بخونم.
آخه 6 و 8 داریم تا 6 و 8
تا. نه 6 و 8 که کنسرت پر کن باشه، تهیه کننده هایی بودن دیگری دیشین. دنبال پر کردن سالن ها بودن. یه دم اومدن گفتن خیلی خب آقا ما تو رو مثلا به یک نقطه میرسونیم ولی شما بیا پول بده. آها، که من زیر این بار این قضیه نرم.
آها، اینی که داری میگی برای همون دهه 80ه،
دهه 90 تا همین اواخر.
بله،
تا همین اواخر. تیتراژ برنامه، تیتراژ فیلم، تیتراژ نمیدونم برنامه زنده،
پول بده به
پول بده کارت پخش بشه.
نه بابا،
و رقم های سنگین
بالای چقدر مزنه.
حالا بهت میگم سال 94 فکر میکنم که عید نوروز مصادف بود با ایام فاطمیه.
بله،
اومدن به من پیشنهاد کردن که آقا یه کاری بخون با مضمون مادر، حالا نه خیلی غمگین باشه، از این طرف به هر حال حال هوای عیدم بود. این کارو ما ساختیم.
میونه کلامت یادمه که اون سال برنامه سال تحویل شبکه 3 سالی بود که محسن چاوشی برای اولین بار توی تلویزیون خوند و اون کار چیزو خوند، شب عیدی سال نو عطر قرآن داره و فلان و بیسار.
آره دقیقاً. آره. بعد ما رفتیم روی پل طبیعت هم ویدیوشو گرفتیم.
آقا میگه ببخشید میگه کلامتون میگه شب عیدی سال نو عطر قرآن داره، این یه تیکه ترانشه، همون همون
رفتیم ویدیوش هم گرفتیم و شب منتظر بودیم که این کار پخش بشه. یه 20 دقیقه قبل از کار گفتن که آقا میخواد این کار پخش بشه 5 میلیون تومان لطفا ما.
ای بابا،
کال 94
94
ای بابا.
کاری که همون روز فریدون آسرایی اونجا به حال از دوستان من تایید که آقا چقدر تو این کارو خوب خوندی، علی زنده وکیل بود، آقا چقدر تو خوب خوندی. مثلا خیلی از بچه‌ها بودن روز رو پل تعبیر همون تایید کردن آقا چقدر این کار قشنگه. من به خاطر این ما 5 میلیون تومان پول ندادیم، من نمی‌خواستم
داشتی بدی اصلا اون
وقت. اصلا داشتم
اصلا
بدم.
شب عید من آره. سوال برام
بود داشتم و پیش و خودشون سفارش کردن که آقا برای این برنامه این کارو پخش نشد واقعا. و خیلی خوشحالم همون سال متاسفانه چند ساعت قبل از تحویل سال مادر آقای دکتر محمد اصفهانی به رحمت خدا
داشت بیامرزه داره
و من خیلی علاقه‌مندم به آقای دکتر اصفهانی، هم شخصیتش هم صداش، با کی به خاطر اصلا این کارو تقدیم کردم محمد اصفهانی و فرستادم بهش آقای دکتر اصلا مال شما، نمیخوام پخش بشه و به مادر خودم دادم. من اونجوری این کارو کردم. خیلی از این پیشنهاد شد، اصلا فیلم ساخته شد بر اساس صدای من. یعنی اومدن گفتن آقا ما یک لوکیشنی داریم که خیلی مثلا اینجوری نمیدونم یک لوکیشن تاریک فلان، ترانه رو نوشتیم، ساختیم، خوندیم. بعد اومدن گفتن که خب اصلا ببخشید مثلا گروه فیلم سازی 60 میلیون تومان کم آوردن اگه شما محبت کن. برای چی؟ مگه شما قبل از که استارت بزنی فیلم بسازی بودجهتو نمیبندی؟
احسان داری شوخی میکنی؟
به خدا جدی میگم، من شاهد دارم برای تمام کارا. افرادی بودن که اومدن هستن، همشون هم حیات حاضر زندن. یکی از اون افرادی که پا به پای من وایساد و کار میکرد و با همیشه با هم دیگه صحبت میکنیم و اونم کلاف از این قضیه بود، پوریا حیدریه شاید زنده.
اتفاقا الان عمو داوود حیدری آره پدر بزرگوار پوریا حیدری،
یعنی هر کاری میخواستیم بکنیم پول. واقعا تنها کسی که از من پول نگرفت و همیشه به من لطف داشت، صدای من رو دوست داشت و همیشه در کارش از صدای من استفاده کرد، محمود محمودی بود. تهیه کننده برنامه
125
آره که دغدغه واقعا موسیقی داشت که حالا نمیدونم چرا برنامه اونم ادامه پیدا نکرد و خیلی برنامه خوبی بود واقعا. نداریم برنامه که بخواد درباره موسیقی اینقدر مفصل و با دیتیل صحبت بکنه، دغدغه موسیقی داشته باشه.
ببین دغدغه موسیقی که ازش حرف میزنیم یعنی چی؟
ببین دغدغه موسیقی چند چیزه. یکی این که آقا یک سری خواننده ها بیان مطرح شن، مخاطب اینها رو بشناسه.
خب
یه بخشش بیایم فرهنگ سازی بکنیم برای مردم. ببین اسماعیل، ما در طی این سالها از دهه 80 به این ور ما تنها کاری که کردیم این بوده که اومدیم سبد شنیداری مخاطبمون رو کاملا خراب کردیم و نمیدیم براشون فرهنگ سازی بکنیم. ما از گذشتگانمون هیچ وقت نمیدیم حرف بزنیم که آقا ما همینجور که این خاک رو از گذشتگانمون گرفتیم و به ما رسیده، ما فرهنگمون و تمدنمون تاریخمون رو از اونا گرفتیم و بعد به آیندهمون تحویل بدیم. در کدوم برنامه تلویزیونی، رادیویی یا مجلات موسیقی اومدن برای نسل من و قبل از من و بعد از من اومدن درباره واروژان صحبت کردن؟ بیان میگن آقا ما یک موزیسیانی داشتیم که عمر کوتاهی داشته ولی هر چی ساخته گرفته. چند درصد از بچهای امروزی حسین واسقی رو میشناسن؟ مگه ما داریم آهنگسازی که 2500 آهنگ بسازه؟ این آدم بلد نبوده ساز بزنه. برادرش که ویولونیست بوده با برادرش یا ضرب میگرفته
بله
یا با دهن براش میزده و اون براش پارت مینوشته. و جالب اینجاست که یه کسی مثل آقای ایرج
بله
که اون مقطع خیلی خواننده حالا بزرگی بوده، به حسین واسقی میگه آقا همه کارات مال من. آقای کوروس سرنگزاده میره به حسین واسقی میگه آقا کارات مال من. موسیقی متن فیلم میسازه. 2500 تا کار مگه شوخیه؟ ولی چند دست از بچه‌ها امروز الان حسین واسقی میشناسن.
اینی که داری میگی، تازه تو داری راجع به یک شخص صحبت میکنی، من میام این بازه رو یه ذره کلی ترش میکنم، میگم که سیستم بازار موسیقی ما کلن به سمتی رفته که ما ویترینمون فقط خواننده است.
بله
هیچ وقت نمیدونیم تنظیم کننده کیست.
بله.
هیچ وقت نمیدونیم ترانه سرا کیست. هیچ وقت نمیدونیم آهنگساز کیست. و جالب اینجاست که تهیه کننده ها و خود خواننده ها هم هیچ رغبتی به این موضوع ندارن که تیمشون رو بولد کنن، تیمشون رو مطرح کنن.
اونم یه علت داره.
چی؟
علتش اینه که زمانی که من میام در جامعه موسیقی مطرح میشم، بدون اینکه هیچ دوره آموزشی، هیچ به قول معروف کلاسی رفته باشم، خیلی آماتوروار میرم رو استیج.
آها، یعنی منظور اینه که الان استیج حرف اول و آخر رو میزنه
برای تهیه کننده و خواننده. اول برای تهیه کننده و بعد خواننده. خواننده فقط میشینه به این فکر میکنه که آقا من برم رو استیج. اکثر بچه‌ای هم که قرارداد می‌نویسن و بعد می‌فهمن چه قرارداد تو که من چای امضا کردم، به همین خاطر چون فقط به استیج فکر می‌کنن. بعد که میرن به استیج میرسن میان آقا
نقلی که امیر تاجیک هفته پیش
بله. خودشون رو بدبخت کردن.
بله.
داریم خواننده‌ای که اسماعیل خواننده داریم که قرارداد بسته مادام العمر ماهی 1,000,000 تومان.
چقدر؟
1,000,000
مادام العمر ماهی 1,000,000
و ورثه، یعنی اگر هم که تهیه کنندش از دنیا بره این میرسه به بچه.
جدی قرارداد این مدلی داریم؟
1,000,000 تومان
قراردادهای کاملا ترکمانی.
اینا چه جوریه؟ خواننده با اون شور و شعف میاد، تهیه کننده خب میدونه که این حالا بالاخره خیلی
جوونه،
آره جوونه، عشق شهرت داره، میاتش رو استیج بدونه که آموزش بهش بده. که آقا شما نمیدونم صحنه گردانیت باید اینجوری باشه، آقا رو استیج باید اینجوری حرف بزنه، اینجوری لباس بپوشی، معرفی کن ترانه سرات اینه، آهنگسازت اینه، تنظیم کنندت اینه. طرف فقط میاد تو استودیو میخونه بدونه که فکر کنه آقا کی برایش ساخته. خواننده داریم که اومده خونده، موقعی که کاورش خواسته بیون تازه فهمیده این کارو اسماعیل باستانی مثلا برام تنظیم کرده. چون همه چی رو سپرده به تهیه کننده. تهیه کننده چیکار میکنه؟ این آدمو میاد بولد میکنه تا کانال هایی که داره بدون این که هیچ بستر سازی براش شده باشه. و همین اتفاق ادامه داره تا به امروز. و بعد پشت پشتش چه اتفاقی میفته؟ احسان اسدی میاد بالا، یک سال مثل یک انار میگیرن آب لنبوش میکنن کاملا که له و لورده شد میندازنش دور، بدون اینکه فکر بکنن بعد از این یک سال چه بلایی سر اون خواننده میاد.
دقیقاً همینطور.
خواننده ما خواننده داشتیم که میخواستن ثبت گینسش بکنن، الان کجاست؟ کی ازش خبر داره؟ شما خواننده‌ای که سال پیش رو استیج می‌رفتن الان هیچ کدومشون رو استیج نمی‌رن.
بله بله.
حتی سال پیش ها هیچ کدوم رو استیج نمی‌رن.
یکی بگو فرجون بگو.
من حالا می‌خواستم یه پرانتز
من فکر کردم می‌خوای ویدیو چک بدی. اینو
تو وایلد باشم
ویدیو چک. آره.
عرض شود به حضور شما که حالا در راستای صحبتتون خیلی جالب حالا این بحث قراردادهای این چنین، من اخیرا با یکی از دوستان موزیسین صحبت میکردم، اونم بنده خدا همین اتفاق براش افتاده بود، در سن 19 سالگی با یکی از بزرگترین تهیه کننده های ایران قراردادی میبنده که قرارداد 10 ساله که به صورت اتوماتیک در واقع ادامه پیدا میکنه بله. به مدت 10 سال دیگه
بله.
یعنی این خواننده تا 39 سالگی درگیر این قرار داده
بله.
و متاسفانه هیچ کاری نمیتونه بکنه و گفته بود که توی قرارداد مثلا قید کرده بودن که ارائه خدمات موسیقایی و این بنده خدایی میگفت من هی داشتم برای این و اون کار میساختم
بله.
برای بقیه خواننده های اون کمپانی در حالی که هیچ وقت نوبت به خودم نرسید و این آدم یک استعداد عجیب غریبی هم داشت، یعنی به نظر من
اگر
میتونست کار کنه شاید حتی دست نیافتنی میشد، در این حد خوب بود. خیلی عجیبه به هر حال تهیه کننده ها در واقع در مالکیت خودشون قرار میدن اون شخص رو، اون برند رو در واقع مال خودشون میکنن و اصلا دست و پای طرف رو میبندن و دیگه طرف اصلا نمیتونه نفس بکشه و این واقعا نابود میکنه.
وقتی در یک قرارداد تهیه کننده میاد حتی اسم خواننده رو میخره.
بله بله
یا این اسم رو من برات گذاشتم و تو آخر عمرت با این اسم بعد به من سود بدی بر اساس این اسم.
نه بابا
به خدا بله بیا بله. شما به اسم احسان میری تو برنامه رادیو اگه مثلا بد نمیدونم چون میدونم یه دونه شیرینی داده این شیرینیات با من نصف بکنی
الان یه دونه شیرینی که با
آقا من نصفش هنوز تو به خدا من
هیچ
کس قرار داد
ندارم. من متاسفانه ایرادی که این وسط وجود داره ارشاد از بچه ها حمایت نمی کنه. اون هم دو دلیل داره.
چرا؟
دلیل اولش که مسئولیت حرفی که میزنم گردن خود من، مدیرانی که در ارشاد هستن به هیچ عنوان این کاره نیستن،
یعنی اهل موسیقی نیست،
اصلا اهل هنر نیستن به نظر من.
خب
و تازه اومدن وارد این وادی شدن، تازه دارن یه چیزهایی رو میفهمن، یه چیزهایی رو تازه دارن یاد میگیرن، تازه دارن با یه چیزها آشنا میشن. و دلیل دومش این هستش که دغدغه ارشاد کوچیک دیگه آخرین رده از دغدغه های فرهنگی ارشاد وقت میشه موسیقی. اون هم باز موسیقی دو دسته میشه، موسیقی پاپ، موسیقی سنتی. حالا تمرکز بیشتر رو موسیقی سنتیه. موسیقی سنتی رو بله مثلا کنسرت خارج از کشور برن مصاحبه بکنن نمیدونم همه چی آزاده، ولی حالا مثلا یکی از بچهای پاپ بره خارج از کشور مصاحبه بکنه تمومه. چرا؟ چه دلیل منطقی داره؟ و مدیران هم که نگاه میکنیش کنه از مدیران هیچ کدومشون سبقه هنری نداره.
خب آقا یه سوال پیش میاد. ببین یه قاعده است، من اینو به عنوان کسی که کار اجرایی کرده دارم میگم، دفاع از بله. کسی یا شخصی نمی کنه.
بله.
عموما اینجوریه که مدیر تکلیفش روشنه، با توجه به نگاه مدیر بالا دست انتخاب میشه
بله.
و سیاست های تنظیم شده برای یک سازمان
بله.
مدیری که انتخاب میشه زیر دستانی انتخاب میکنه یا مجموعه های انتخاب میکنه که به کار مسلط باشن و فضا رو بشناسن. نمونه مثال میزنم، در مثال هم مناقشه نیست
بله.
مثلا این که میگیم در شورای موسیقی یک تیم داریم که کارش ترانه است
بله،
آشناست به شعر فلان است بیسار است، یک تیم داریم که آهنگ سازن کارش آشنایی به آهنگه و او باید نظارت کند یا بررسی کند یا نگاه ارشادی به موضوع داشته باشد یا هر تعریف دیگری که داره و این رو اصلاح کنه، گزارش عملکردش رو به مدیر بالا دستیش که با این فضا آشنا نیست بدهد.
درسته.
درسته؟ یعنی من به مجموعه پایین دستم اعتماد میکنم و کار رو پیش میبرم. اینایی که الان دارید میگید و من دارم میچینم کنار هم، احساس میکنم که یه جای این چرخه داره اشتباه میچرخه، چرخ دنده. یعنی گزارشی که از پایین دست به بالا دست باید داده بشود در حوزه اصلاحات، تغییرات، ممیزی ها و هر چیزی که باز اسمش رو بذاریم، گزارش سلیقه ایست، نه گزارش علمی عملی و درست.
چرا سلیقه ایه؟
خب برای اینکه چرخه معیوب دیگه. ها
من مدیر میام زیر مجموعه خودم رو انتخاب میکنم، متاسفانه همیشه هم اینجوری، من میام آشنای خودم رو میذارم، خب. یا کسی رو که بهش سالیان سالی داری با هم دیگه
اعتماد دارم،
اعتماد دارم. اون شخص زیر دست من هم میاد همین کارو میکنه، میاد میسم رو میاره، میاد اسماعیل رو میاره، بدون اینکه بررسی بکنه که آقا خارج از هر گونه رفاقت